بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استنباط نظام جامع اسلام. استاد حکیم. دوشنبه ششم بهمن ماه 1000.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئین ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب أبي القاسم المصطفى محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا خب ما در این بحث برنامه های آموزشی که بتواند برای ما توان قدرت استظهار و همینطور قدرت استنباط را به ارمغان میاره با روشمندی مطلوب، استظهار مطلوب و استنباط مطلوب، اینو تأکید میکنیم. میشه گفت هر استظهاری استظهار نیست، هر استنباطی هم استنباط نیست، چون ممکنه استظهار گرفتار آسیب باشه، آسیب همون نگاه فردی یا آسیب نگاه جز نگرانه، حالا هم فردی هم جز نگرانه. یعنی از این روایت یه چیزی استظهار میکنیم، از روایت دیگر چیز دیگر، که بعد اینجا بحث تعارض پیش میاد و بعد باید دنبال راه حل باشیم. اما اگر نگاه مثلا جز نگرانه نباشه، کل نگرانه باشه یا نگاه جامع باشه، ممکن اصلا این تعارض ها هم به نوعی حل بشود. خب با حالا تو مرزبندی ها هم یه جاهای مسلمی داشتیم، یه جاهای نیاز به بحث و بررسی داره، اینا رو هم پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به بحث اجتهاد استنتاقی یا به تعبیر ارجح و ادق که ما انتخاب کردیم، فقاهت استنتاقی یا تفقه در دین در صد در باب. خب حالا این بحث استنتاق را که اینجا ما به کار گرفتیم، یه شاهد روایی داریم، یه شاهد قرآنی داریم که این استنتاق را برای ما معرفی میکنه. اون در معرفی قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام عبارتی دارن که فرموده ذلک القرآن فاستنطقوه، قرآن شما استنتاق کنید. استنتاق باب استفعاله، در استفعال طلب نطق، مثل استفهام طلب فهم. خب در اینجا ما درخواستی باید بکنیم از اون چیزی که داریم استنتاقش میکنیم. اگر قرآن استنتاق میکنیم، یعنی ما قرآن به نطق میکشونیم. که قرآن به نطق میکشونیم، اینجاست که باید به تعبیر شهید صد سؤال باید داشته باشید. شما سؤال چی؟ درباره کی؟ اینجاست که یک کمی این بحث را باید بازتر کنیم. شاهد قرآنیمون خیلی بحث را بازتر میکنه. در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که گفتن که چه کسی این بت‌ها را از بین برده و شکنده، حضرت بگفتن برید از ابراهیم سوال کنید. رفتن سراغ ابراهیم، ابراهیم ادعا کرد، گفت که از خودشون بپرسید چه کسی این بلا را سرتون آورده. فسألوهم ان کانوا ینطقون، چون عرض فرمود که بل فعله کبیرهم، این بزرگه اینها را نابود کرد و اینها را شکوند و تبر را گذاشته بود به گردن اون بت بزرگه، به علامت اینکه این کننده این کاره، این وسیله جرمشه. خب اونا که باور نکردن و میخواست اونها استدراجشون کنه به اینکه اقرار کنن که اینا ناتوانند و اینا بیشعورن، نه اون بت بزرگه شعور داره نه اینا زبون دارن که پاسخ بدن. لذا استنتاق را اینجا آورد. فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگر اینا میتونستن نطق کنن سوال کنید جوابتون بدن. لذا شد در نگاه شهید سعد اون نقطه حرکت به سمت استنتاق اون سوال داشتنه. سوال داشته باشی شما بعد متن بخوان که ببین این متن در پاسخ سوال تو چه میگوید. خب پس یکی از مقومهای استنتاق این است که شما باید سوال داشته باشید. خب سوالی که میخواد داشته باشید درباره چی؟ داشته باشید درباره چی؟ اینجاست که قلمروه استظهار و استنتاق با هم متفاوت میشن، قلمروهاشون از هم جدا میشن. در استظهار قلمروش چیه؟ اون متنی که در آیا در روایت اومده و شما اون متن را استظهار میکنید، یعنی ظهورش را طلب میکنید، میخواد ببینید در چه چیزی ظهور داره، که گفتیم از بحثای لغوی و بحثای ادبی صرفی و نحوی و بلاغی شما اون ظهور را میتوانید به دست بیارید. و قواعد اصولی لفظی، قواعد اصولی لفظی گفتیم مثل مشتق و اوامر نواهی و مفاهیم، اینها عهده‌دار بیان اون ظهورات این تعبیرهایی که یا نصوصی که در آیات و روایت اومده. ولذا شهید مطهری فرماید که مثلا بحث اوامر یا نواهی یا مفاهیم قواعد مشترک کتاب و سنته، در حالی که بعضی قواعد داریم مخصوص قرآنه، بعضی قواعد داریم مثلا سند مخصوص سنته، اما چیزی که به متن و به ظهور ربط داره این مشترک بین کتاب و سنت. خب این از لحاظ قلم رو، یعنی شما ظهور یک نصی را یا یک متنی را می طلبید. در استنباط هم اینطور، شما یک موضوعی را میکنید، مثالش آقا عدد اصحاب کهف از خود قرآن اگر بخواهیم به دست بیاریم چیکار باید بکنیم؟ یه سوال، عدد اصحاب کهف. خب میفرمایند که راهش این است که شما ببینید سه تا نظریه آورده یا سه تا احتمال مطرح کرده یا سه تا قول مطرح کرده، دو قول را رد کرده و یک قول را رد نکرده. خب شما با استفاده از عملیات ریاضی جمع و تفریق اینجا میکنید، میگید خیلی خوب دو قول مردود، سه قول بودن دو قول مردودن، سه منهای دو میمونه یک، کدوم اون آخری است؟ سبعتون تامنهم کلبهم. خب توی مردان انجلس هم که دازه تموم شده همینا رو نشون داد، سبعتون تامنهم کلبهم. خب این از کجا استنباط کردیم؟ از اینکه این عملیات پیچیده این چنینی، سه تا رأی اومده، دو تا رأی رد شده، یک رأی بدون حاشیه بدون رد مونده. بعد قرآن فرمود ما یعلمهم الا قلیل، همه کسی اینجوری نگاه نمیکنه به قرآن. خیلی ها بپرسید آقا قرآن اینجا عدد اصحاب کهف چند تا گفته؟ گفته که ما یعلمهم الا قلیل، میره جمله آخره میره میگه خیلی ها نمیدونه، احتیاج به علم به غیب داره، اینجوری میفهمه، در حالی که احتیاج به علم به غیب نداره. ولو ردوه الى الله اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، استنباط میکنن که آقا این آخری است، قول آخر قولی که قرآن داره تاییدش میکنه. ببینید یه عملیات کمی پیچ داره، یعنی فراتر از ظهور رفت و چند قاعده دیگر رو اومد در کنار این ظهورها قرار داد. ظهورها چیه؟ ثلاثتون رابعهم کلبهم، خمستون سادسهم کلبهم، سبعتون ثامنهم کلبهم، این ظهور هاست. این که این سه تا رأی بیشتر نیست، قرآن بیشتر نیورده، این سه تا رأی دوتاش را فرموده رجمن بالغیب، اینا بدون دقت بدون آگاهی یه چیزی کسی یه حرفی رو پرت میکنه، مثل اون گفت که گفت بچه‌م هر سوالی رو جواب میده. گفت خیلی خوب، دو سه تا سوال کرد، بعد گفت کلاس چندمی؟ گفت صدوم. گفت آه این چه جوابیه؟ به پدره اعتراض کرد. پدر گفت بابا من گفتم سوالت جواب میده، نگفتم جواب درست میده، گفتم جواب میده، جواب داد صدوم، حالا غلطه این جواب. اینا هم گفتن ثلاثتون رابعهم کلبون، قرآن میگه غلطه، رجمن بالغیب. رأی دوم اونم رجمن بالغیب. رأی سوم سکوت کرد. وقتی سه تا بیشتر نیست، دو تاش رد کردیم، سومی بدون آسیب میمونه. خب شما داری استنباط میکنی که قرآن فرموده این عدد را، ولی تو لفظوری گفته که هر کسی متوجه این ظرافت نمیشه، به این میگیم استنباط. تو خیلی از مسائلی که شما میرید تو آیات و تو روایات میتوانید خیلی چیزا رو استنباط کنید، متوجهید؟ این استنباط احتیاج به ظرافت خاص و دقت خاص داره. اضافه بر استظهار، یک اصولی و قواعدی رو باید به کار بگیرید تا اینکه به اون نتیجه مطلوبی که در لابلای این متن یا چند متن، مثل اون دو متنی که امیرالمومنین علیه السلام برای استنباط اقل الحمل به ما یاد داد، که فرمود حمله و فصاله 30 شهرا، در آیه دیگر فرمود سنچی حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. خب حولین کاملین 24 ماه، حمله و فصاله، دوتا حمل و بریدن از شیر را گفته. خب هم چقدر میمونه برای رضاعت و فصال؟ 24 اینجا هم 6 میشه 30، پس بیاییم 24 از 30 کم میکنیم، میگه 6 ماه اقل الحمل. حالا بعضی 7 ماه 8 ماه 9 ماه، ممکنه بعضی ها مثل ابو حنیفه اینا میگن هم چند ساله تو شکم مادرش بوده، هم چند ساله تو شکم مادرش بوده. خب حالا کجا مخفی بوده، چجوری کجا مخفی بوده، چجوری خدا میدونه. اینجاست که بحث، البته اینا چرا این کار میکنن؟ برای توجیه یک سری از اون فقه توجیهی که میاد منفعلانه برخورد میکنه. ما توی حج بودیم، از بعضی از این هندی ها، پاکستانی ها، شاید هم افغانی های سنی، میگفتیم چند ساله اینجایی؟ میگفتش که مثلا 4-5 سال، 10 سال. زن بچه گفت اونجا هستن. خب خانمت الان نیاز به تو داره؟ گفت نه، ما تو فقهمون یه مثلا شرطی من میفرستم اونجا، یا یک بیجامعی میفرستم اونجا پیشش که باشه دیگه، اگه حامله شد این بچه منه. خب یه توجیه های اینجوری میکنن. یک آقایی میگفت رفته بود کانادا 5 سال گیر کرده بود، بعد برگشته بود 2-3 بچه پیدا شده بودن. کی گذاشته بود؟ یه وصی گذاشته بود، برادرش رو وصی قرار داده بود، اونم خلاصه کوتاهی نکرده بود. میگه حالا اینا بچه های من، برادرم اینا رو درست کرده برام. حالا برای توجیه یک چنین کارهایی گاهی متاسفانه میان میگن بله مثلا فلانی 3-2 سال تو شکم مادرش بوده، و اون رو مبنای مثلا یک استنباط های کذایی قرار میدن. خب بگذاریم از این. خب در اینجا ما بحث استظهار و استنباط را که مطرح کردیم، در استنتاق قلمرو استنتاق متفاوته دیگه. یک موضوع یا یک مسئله منفرد یا یک سوال نیست، بلکه استنتاق به تعبیر شیصد برای اکتشاف یک نظریه است یا یک منظومه ای از مسائل که یک نظامی را به ارمغان میاره. نظام به تعبیر ایشون مرکب نظری، یک مرکبی است. این مرکب نظری شما مجموعه از اجزا و ارکان را در این شما باید ببینید و شما اون مرکب را باید کشف کنید و این مرکب در یک متن، در یک روایت یا در یک آیه یا در یک فرض کنید نص قرآنی یا روایی شاید خلاصه نشه، شاید او را باید شما در چی؟ در یک مجموعه از آیات و روایات پیدا کنید. اما کی پیداش میکنی؟ وقتی که شما راجع به اون موضوع یک تصور اولیه داشته باشی که اون موضوع یعنی اون نظریه یا اون نظام، اون مرکب، اون مرکب نظری چیه؟ میگه آقا من نظریه اجتماعی را میخوام کشف کنم، در نظریه اجتماعی من چه چیزی را باید ببینم یا بدانم تا بشه نظریه؟ و شما اون نظریه را اگر معنا کردید، کلی سوال راجع به این نظریه در ذهن شما تولید میشه، سوالی که باید جواب داده بشه تا اون نظریه کشف بشه. مثلا تو نظریه اجتماعی شما بگید خب اجتماع یعنی چی؟ خب این اجتماع برای چی؟ چی با چی اجتماع می کنند؟ و این اجتماع چگونه حاصل میشه؟ این ممکنه پیشینش هم لازم باشه که بدونید، فلسفهش بدونید، پیشینش بدونید. ممکنه میگم چندین سوال برای شما به وجود میاد تا اینکه بتونه چه چیزی رو تفسیر کنه این نظریه اجتماعی. مثلا روابط میان این افراد را باید بتونه محل توجه قرار بده در نظریه اجتماعی. حالا از نگاه شهید صدر میخوام بگم، در شما میگید که مجموعی از افراد که با اینا با یک دیگر یک ارتباطی باید داشته باشن، اون ارتباط چه ارتباطیه؟ همین ارتباطی که الان تو بحث نکاح سوال کردید، یه ارتباط جنسی یا یک ارتباط فکری، یک ارتباط اعتقادی، یک ارتباط عاطفی، یک ارتباط بدنی، چه جور ارتباطی؟ این جمع، جمع متفرق را، این افراد را اجتماع ازشون درست میکنه که شما درباره اجتماع نظریه میخواهید داشته باشید. خب اونی که مثلا ما بهش رسیدیم از این بحثای شهید صد، این که در اجتماع یا جامعه، یعنی کی افراد جامعه میشن؟ زمانی افراد متفرق نسبت به یک دیگر و بیگانه با هم اگر اتفاقی جمع بشن بدون هدف، بدون یک اتفاقی افراد جمع شدن یه جایی، مثلا یک حادثه ای پیش اومد یا آتش سوزی، یه جمعی اومدن مثلا فرض کنید اتفاقی رد می شدن کنار هم، هیچ ربطی به هم ندارن، از اینا اجتماع نمیگن، این یه جامعه است، نمیگن این اجتماع به معنای اصطلاحی مجتمع نمیگن، بله اینا انجماع، جمع شدن، اینا اتفاقی بدون هدف قبلی، بدون برنامه، بدون اتفاقا اینا اینجا جمع شدن، اتفاقا در کنار هم قرار گرفتن، اما هدف واحدی ندارن، ارتباطی با هم ندارن، نسبت به هم دیگر بیگانن، غریبن. به این نمیگن اجتماع، میگن بهتر بگیم انجماع، تجمع. مثلا تجمع، تو تجمع هم ممکنه شما هدفی در نظر بگیرید، نه اگر هیچ ارتباطی نبود به این نمیگن اجتماع. در اجتماع یه ارتباط باید با تجمع هم که بخواد باشه محدود به یک حادثه، تجمع برای اعتراض مثلا، خب اینجا باز هدفی هست، باز میگیم این جامعه معترضین مثلا، میتونید تعبیر جامعه شما بگید، خب جامعه کسبه، بازاریا، جامعه فرض کنید پزشکان، که اینا یه ارتباط صنفی با هم دارن، اهداف مشترکی دارن و اینها مطالبی را با هم در کنار هم با هم دیگر دنبال میکنن. پس باید مشترکاتی باشه بین اینها. خب اگر این چنین شد، پس تا بگیم نظریه اجتماعی، کلمه اجتماع میره روی این مفهوم که این مفهوم شما باید تنقیح کنید. اولین سوال اینه، اجتماع یعنی چی؟ اولین سوال اجتماع یعنی چی؟ و این اجتماع برای چی؟ و این اجتماع مثلا چگونه تحقق پیدا میکنه؟ تا بعد بگیم این اجتماع چگونه باید باشد، که بریم اونجا وارد عرصه جدید میشیم. لذا میفرماید کسی که میخواد استنتاج کنه باید بره درباره اون موضوعی که میخواد استنتاج کنه، که اون مرکب باید باشه، یه امر مرکبی باشه که از یه آیه یا روایت به تنهایی استنتاج نمیشه، از یه مجموعه از آیات و روایات معمولا به دست میاد. لذا در اینجا در استنتاج تشخیص موضوع، یعنی تشخیص موضوع، تحدید موضوع و سوالهای مربوط به اون موضوع را باید مستنتق داشته باشه. چرا؟ چون روش قرآن در رسیدن به علم و دانش چیه؟ فرمودن چی؟ فرمودن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب سوال توی خلاء که نمیاد، سوال همینطوری گتره نمیاد تو ذهن انسان، یه چیزی باید، یه چیزهایی باید بدونه که براش سوال به وجود بیاد. لذا تشخیص اون موضوع و به عبارت دیگر آشنایی با اون موضوع، حالا اون موضوع ممکنه فقهی باشه، ممکنه اصولی باشه، ممکنه فلسفی باشه، بالاخره شما میخواید یه نظریه فقهی یا یک نظریه اصولی یا یک نظریه فلسفی یا یک نظریه کلامی یا یک نظریه طبیعی مثلا در فیزیک یا یک نظریه در شیمی، شما دنبال نظریه هستید که اون نظریه یک موجود مرکبی است که باید به او شما توجه کنی و کلی سوال درباره او برای شما مطرح باشه. چراغ سوال، چون فرمود فسألو تا اینکه به علم برسید. پس راهنمای شما سواله، چراغ شما، چراغ راهنمای شما در این استنتاج سواله. اگه سوال نداشته باشی شما نمیتونی هیچ استنتاج کنی، این چیزی نداری که شما بخوای آیات و روایت را به نطق بکشونی نسبت به او. لذا ممکنه از ده ها آیه، از صدها آیه شما یک مطلبی را سوال کنید تا اینکه به جواب برسید، به جواب قرآنی برسید. پس در اینجا شما موضوع شناسی باید داشته باشید و در این موضوع شناسی، این موضوع شناسی شما اولیه است، نظر قرآن درباره اون نیست. خب منهای قرآن و حدیث، منهای اینکه نظر اسلام چیه، موضوع را باید تشخیص بدید. لذا میفرماید علوم روز که شما جامعه شناسی یا روانشناسی یا اقتصاد وقتی کار میکنید کمکت میکنه به تشخیص موضوعات. روانشناسی کمک میکنه شما که شما بفهمید درباره روان انسان اگر یک نظریه‌ای بخواد قرآن ارائه بده شما باید بفهمی یعنی روان چیه، روانشناسی چیه، و الان نظریه روانشناسانه قرآن درباره انسان، و الان نظریه روانشناسانه قرآن درباره انسان چیه. پس چند تا چیز شد؟ تشخیص موضوع، داشتن سوال درباره موضوع و مسلح بودن به تمام آنچه که در مقام استظهار و استنباط گفتیم، همه اونها رو شما مورد نیازتون هست تا اینکه بتوانید شما برید در حوزه استنتاق ورود پیدا کنید، چون باید همه اون ظهورات را داشته باشی، احاطه داشته باشی، نه ظهورات جزنگرانه و تکی، بلکه ظهورهای کلیه آنچه که به این موضوع ربط داره و همینطور توان استنباط باید داشته باشه، چون شما باید ترکیب کنی، تجزیه و ترکیب شما اینجا نیاز خواهی داشت، مثل همین تجزیه و ترکیبی که در بحث اقل الحمل یا در بحث عدد اصحاب کهف داشتیم. همه اینها رو شما به عنوان ابزار کار مورد نیازتون است. تازه در اینجا هم ممکنه استنتاق درست و غلط تصور کنیم، یعنی استنتاق بیراهه یا استنتاق نه درست ممکنه. چه ضوابطی اینجا هست که استنتاق ما رو یک استنتاق مطلوب و استنتاق صحیح میتونه، چه قواعدی اینجاست که ما گفتیم احتیاج به یک اصول فقه استنباط نظریه و نظام داریم، اصولی که ما را در استنباط نظریه و نظام کمک میکنه، از اصول لفظیه و مستقلات و غیر مستقلات عقلیه. مثلا میگیم داشتن نگاه تخصصی به موضوع که این در تشخیص موضوع کمک میکنه، داشتن نگاه جامع به موضوع، داشتن دقت در تفرقه میان اجزا و شرایط و موانع و امثال اینها، شما باید در به عنوان قواعدی که کمک میکنه شما را. خب اونی که مثلا ما بهش رسیدیم در بحث نظریه و نظام اجتماعی و شاید این یه الگو بتونه بشه در این زمینه، ما گفتیم که اگر بخواهیم خلاصه کنیم کل این سوالهای اصلی کلیدی برای رسیدن به نظریه، چند تا سوال کلیدی داریم و برای رسیدن به نظام بعد از معرفی نظام، البته نظام یعنی اون برنامه‌ای که باید ما طی کنیم، برنامه‌ای که باید عمل کنیم، خب آنچه باید باشد یا آنچه باید بشود. و در بحث نظریه میشه آنچه که هست. دو تا سوال برای نظریه ما به عنوان شاکلید به دست آوردیم. گفتیم همیشه در هر نظریه شما دو سوال کلیدی داری، چی؟ خانواده چیست و چرا؟ این دو سوال پاسخشون برای شما یه نظریه تولید میکنه. چرای تشکیل خانواده‌ای که قرآن داره با چرای تشکیل خانواده‌ای که اون اومانیسته داره یا اون کمونیسته خیلی متفاوته. اون میگه من برای بهره کشی جنسی من ازدواج میکنم، این میگه نه، من برای تشکیل یک کانون اجتماعی مقدس باید این مرد و زن در کنار هم باشن، جمع بشن و با هم یک ارتباط خلاصه عمیقی داشته باشن که این پایدار، مثلا یکی از چیزهای ارکانش پایداریه، محکم بودنشه مثلا و علاوه چیزهای دیگر. یعنی اون نوع جوابی که قرآن میده به فلسفه وجود خانواده و تشکیل خانواده در آیات گوناگون، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، جعل بینکم موده و رحمه و آیات دیگری که اومده و اون فلسفه این تشکیل وجود خانواده را مطرح کرده، این نظریه قرآن را درباره خانواده بیان میکنه و شما اون را دارید استنتاق میکنید، یک نظریه برای از قرآن کشف میکنید. خب برای اینکه این خانواده به اون اهداف مطلوبش برسه چه باید کرد یا چگونه باید باشد روابط میان اعضای این کانون اجتماعی به نام خانواده، چگونه باید باشد این روابط؟ این یک نظام میخواد، یک مجموعه قوانین میخواد. پس سؤال کلیدیمون چی میشه؟ خانواده چگونه باید باشد، یا خانواده مطلوب یا خانواده قرآنی چگونه باید باشد. میگیم خیلی خوب، کل آیات مطرح در سوره بقره و نساء و آل عمران و دیگه برو تا آخر قرآن، همه اینا دارن پاسخ میدن به این چگونه باید باشد. فقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا تا آخر، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا تا آخر، همه اینا باید چگونه باید باشه این خانواده. اینا نظام را در بر داره. خب پس سه تا سوال کلیدی، دو تاش مربوط به اون نظریه است، چیستی و چرایی، یکیش هم مربوط به چگونگی، چگونه بودن، چگونه باید باشم باشد این کانون اجتماعی خانواده. و یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در بحث‌های فقه، داریم در بحث‌های فقه‌های خانواده موجود، یکیش همینه، این به این سطح از اندیشه درباره خانواده. یعنی سوال نمی‌کنه خانواده چیست که به او بگوییم خانواده یک کانون اجتماعی کوچکی است که اساس و پایه کل جامعه بشری و امت اسلامی و کلیه بشریت بر اساس این کانون خانواده داره حرکت میکنه و شکل میگیره. این نگاه نمیکنه، میره روی افراد، روی زوج، زوجه، پسر، پدر، مادر، دختر، روی اینا میره، روی مصادیق و روی افراد میره. اما اون کانونی که اینها را در بر میگیره و از اینها یک وجود حقیقی، یک وجود حقیقی درست میکنه و یک خلاصه مجتمعی کوچک داره از اینا درست میکنه، اون نادیده میگیره. وقتی نادیده گرفت، دقیقا مثل اون چه میگن توی راه آهن، توی قطاری که میخواد حرکت کنه چی میگن، سوزن دارن، سوزن، آره سوزن میاد مسیر را تعیین میکنه. این سوزنه را گم کردن آقایون، یعنی ندارن، سوزن نمیبینن که باید با این سوزن برن، با این نگاه خط مشی تفقه در مسائل خانواده رو نگاه نمیکنن، با همون نگاه فردی. یعنی کانون اجتماعی هیچ، خود همون نگاه فردی، یعنی کانون اجتماعی هیچ، خود افراد را به ما هو هو میبینن فقط بله این دختره، این پسره، این مثلا پدره، این مادره، در همین حد. در حالی که در همین پدر و پسر، مادر و دختر، اون رابطه وجود داره، اما رابطه رو نمیبینن. اگر هم میبینن خیلی کمرنگ میبینن حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر، که این حق منشأش اون رابطه است. رابطه رو نمیبینه، فقط حق میگیره، بعد نمیتونه این، چون اون رابطه رو خوب ندیده، تفسیر اون حق هم گرفتار میشه، بعد کلی سوال برش به وجود میاد که ممکنه نتونه اون سوالا رو جواب بده. در حالی که شهید صد میاد میگه آقا باید اون رابطه میان اون افراد را در جامعه یا در خانواده، که جامعه خانواده بزرگه، چون بر اساس دو رابطه، نسبیت و سببیت، شکل گرفته و این روابط در درون جامعه حضور داره و این روابط طبق ضوابطی و قوانینی شکل گرفته. وقتی هیچ کدوم از اینا رو نگاه نکنید، شما نگاه جزنگرانه و موضعی و مقطعی به مسائل خواهید داشت، در نتیجه مثل اون آقایی که ما رفتیم دادگاه شاکی شدیم از یکی، کسی که ما را تهدید به قتل کرده بود با این عبارت، وصیت نامه تو بنویس بیا بیرون. پلیس هم اومده بود، تحقیق کرده بود، تایید کرده بود. آقای قاضی شمالی بود، خدا از سر تقصیراتش بگذره، به جای این که تهدید شده را، من تهدید شده و شاکی را کمک کنه، اومد اون مشتکا علیه را کمک کرد به این سیه. گفت که خب چی گفته؟ گفته وصیت نامه مستحب آدم وصیت نامه بنویسه، ام به معروفت کرده، تأیید شده ام به معروف. چجوری مسائل عوض میشه؟ تبدیل به زد میشه. امام حسین که برای طلب اصلاح خروج کرده بشه یاغی علیاذ بالله، بشه ضد خلاصه نظام اسلامی، بشه معترض به دین جدش حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، یعنی این آدم اصلاحگر تبدیل بشه به آدم شورشی. ببینید این تبدیل جایگاه ها مال این نگاه غلطی که به طبیعت اون رابطه مفهوم نمیشه، یه ظاهری ازش گرفته میشه یا یه بعدی ازش گرفته میشه و به اون بسنده میشه و همه چی بر اساس او تفسیر میشه. بعد میگن امام حسین قتل به سیف جده، یعنی این مسائل بسیار غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول به وجود میاد به خاطر اون نگاه غلط و نداشتن اون نگاه صحیح به موضوع و نگاه جامع با همه ویژگی ها و خصوصیاتی که داره. اینجاست که شهید صدر برای یک چنین افق جدیدی برای فقاهت و برای حوزه های علمیه و برای اجتهاد میفرماید که جامعه علمیه ما به این سمت باید بره و خواهد رفت. چرا؟ چون به مرور زمان این خلاصه تناقض ها و این خلاصه آسیب ها و اشکالات روز به روز روشن‌تر میشه و شفاف‌تر میشه مسیر فقاهت. خب این حالا طرح بحث شد، حالا چگونه ما به اینجا خواهیم رسید و چه آموزشی میتونه ما را به اون خلاصه هم روشمندمون کنه و هم قدرت، یعنی قدرت فقاهت را در ما به وجود بیاره و اون مهارت مطلوب را برای داشتن فقاهت استنتاقی برای ما به ارمغان بیاره. این اولین خلاصه خاکریزی است که باید در کنار او توقف کنیم و تأمل کنیم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.